الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره شبهه ششم یا دلیل ششمی بود که فخر رازی اقامه کرده بود برای اینکه واجد ماهیت داره. مقدمه اول این استدلال این بود که طبق تقریر خودش بود که وجود معلوم است برای ما، و مقدمه دوم این بود که حقیقت واجد معلوم نیست برای ما. و از این نتیجه گرفته بود که پس حقیقت واجب غیر وجوده، برای اینکه اون چه معلوم است با اون چه معلوم نیست نمیشه یکی باشه. مرحوم آخوند فرمودن جواب مشهور همون خدشه در صغراست که شما میگید وجود معلوم است. منظورتون از وجود چیه؟ اگر مفهوم عام وجوده درسته، اون معلومه برای ماست، ولی این استدلال شما این نتیجه رو میده که حقیقت واجب مفهوم عام وجود نیست. چون مفهوم عام وجود معلوم است برای ما، حقیقت واجب معلوم نیست برای ما، پس حقیقت واجب مفهوم عام وجود نیست. کسی هم اینو منکر نیست، چون کسی که میگه واجب وجود محضه منظورش مفهوم وجود نیست. و اگر نه، منظورتون از وجود در مقدمه اول حقیقت وجوده، خب این که گفتید وجود معلومه اول کلامه، ممنوعه. چه وجود برای ما معلومه؟ وجود اصلا برای ما قابل فهم نیست. پس بنابراین وجود معلوم نیست، حقیقت واجب هم معلوم نیست، پس میشه حقیقت واجب همون وجود باشه. این اشکالی بود که مثل مرحوم خواجه و اینها به این استدلال فخر رازی کرده بود. اما خود مرحوم آخوند بفرمند لمعتون اشراقیتون، یه قطعه اشراقی. این که تعبیر اشراقی یعنی چه؟ مرحوم حاجی در تعلیقاتشون بر شواهد اونجا دارن که اشراقی رو حاجی در تعلیقه شواهد 482 باید باشه، صفحه 482 یا همون حدوده، اونجا فرموده که آخوند وقتی میگه اشراقی، که حرفی رو که میخواد بزنه مبتنیست بر مبانی خود قوم، یعنی با اصول قوم، با مبانی قوم مدعای خودش رو میخواد برسونه، اونجا میگه اشراقی. اما پس اشراقی یعنی مطلب مبتنی بر اصول حکما، ولی عرشی یعنی مطلب مبتنی بر مبانی خود آخوند. وقتی یه مطلبی مبتنی است بر مبانی خودش تعبیر میکنه به عرشی، ولی یه مطلبی مبتنی است بر مبانی مشهور، با همون مبانی میخواد یه مطلبی رو اثبات کنه، یه اشراقی یا مشرقی. اشراقی یا مشرقی، بله؟ فلاسفه بعد جناب آقای شیرازی، آرزی شیرازی حفظه الله، ایشون در الاسفار، آقای شیرازی در الاسفار و عن الاسفار در همین بحث فرمودن، البته ایشون در مقدمش فرمودن که من اون چرا که تو اینجا می نویسم اینها مستفاد از کلمات اساتید مرحوم آقای آشتیانی، مرحوم آقای شهرانی و آقای رفیعی، بزرگان فلسفه در عصر اخیر از اونهاست. ایشون فرمودن که اشراقی یادم رفت اون نوشترم کامپیوتر یه دفعه برقش رفت، هرچی نوشته بودم پاک شد و یه نتونستم بیارم. الان فرمایش آقای چیز بله، شاید مثلا چرا حالا نظرم اشراقی یعنی آنچه با فکر و اشراقی یا مشرقی با فکر و استدلال به دست آمده. مگه راه دیگه ای هم هست غیر راه فکر و استدلال؟ بله، یه راه دیگه هم هست، عرشی عبارت هست از اون چه که با شهود و کشف به دست آمده. آخون چیزهایی رو که از راه تزکیه و تهذیب بهش رسیده، چون مطالب عقلی و معرفت‌های حصولی اونایشون که کسبیه از راه استدلال کسب میشه، ولی معرفت‌های شهودی اگر کسبیه از راه تزکیه و تهذیب نفس، چون هر دو میتونن کسبی باشن، ولی اون که اون کسبی مصطلح در منطق همون اولیه، کسبی یعنی اونی که با فکر به دست میاد. اما در علوم حضوری هم ما علوم فطری داریم و علوم کسبی. علوم فطری اونهایی است که بالفطره انسان اون رو داره، مثل علم حضوری به خیش. هر کسی علم حضوری به خودش داره، کافر باشه، مؤمن باشه، اهل لهو و لعب باشه یا اهل تهذیب و تزکیه باشه، هیچ فرق نمی‌کنه. ولی یه علومی هست در علوم حضوری که اینها با تزکیه و تهذیب به دست میاد، مثل اون حالتی که امیرالمومنین صلوات الله علیه داشت که لم اکن لاعبد ربا لم ارا، من کسی نبودم که خدایی را که ندیده ام عبادت کنم. خب اونم دیدنه، اونم علم حضوریه، منتها اون علم حضوری برای علی پیدا میشه، برای اون کسی که خودش رو من ناسما یشری نفسه ابتغاء مرضات الله پیدا میشه. بالاخره جناب آقای شیرازی دام از الله فرمودن که اشراقی یا مشرقی یعنی اونچه با فکر و استدلال به دست میاد، عرشی یعنی اونچه که با شهود و کشف به دست آمده. این خیلی قریبه به همون حرف حاجی در تعلیقه شواهد، چون تعلیقه شواهد میگه که اشراقی یا مشرقی اونی که مطلبی است مبتنی بر اصول حکما، اصولی که ملا صدرا در اون اصول از بقیه جدا میشه، خودش خیلی جاها به این میگه که اینها از راه فقر و از راه ریاضت، از راه توسل، جا به جا گفته اینها رو. بنابراین این دوتا خیلی به هم نزدیکه، ولو اینکه تعبیرها البته با هم فرق داره. بالاخره حالا مرحوم آخون در این لمعتون اشراقیه چی میخواد بگه؟ چیزی که بنده به نظرم میاد اینه که خوب انسان این دوتا نکته رو که خیلی هم غریبه به همه، در کل اسفار و کتابهای آخون مورد توجه قرار بده. به نظر من میاد که چه اشراقی، چه عرشی، چه مشرقی، همه اینها تعبیرهایی است که آخوند میکنه از مطالبی که مبتنی است بر کشف و شهود. این تعبیرات که میکنه اشراقی و مشرقی، اشرا از چیزی گرفته، از شیخ اشراق گرفته، که شیخ اشراق اصلا میگه حکیم و فیلسوف کسی است که قدرت تجرید داشته باشه. میگه اگر کسی توانست بدنش رو مثل لباس از خودش جدا کنه، چون بدن مثل لباس میمونه، مثل ماشین میمونه، چطور آدم ماشین پیاده میشه؟ اگه تونست از مرکب بدنم پیاده بشه اصلا فیلسوفه، اگه این نباشه فیلسوف نیست. که قهرن یه همچین کسی شهود داره و اشراقات بر قلب میشه، که قلب مرکز تفکر نیست، مرکز شهوده. به نظر من اینطوری میاد، منتها این قابل بررسیه، باید در تک تک موارد تتبع بکنه انسان. عرشی هم که میگن که همونطور که جناب استاد آقای جوادی دام از الله فرمودن، از باب اینه که قلب المؤمن عرش و رحمان، اینا چیزهاییست که بر قلب ایشون نازل شده، که این همین که شهود و کشفه که فرموده. خب در این لمعه و اشراقیه ایشون میفرمند که این که در کبرا گفتید حقیقت الواجب غیر معلومه، منظور چیست؟ حقیقت واجب رو کسی نمیدونه، منظورتون چیه؟ سه تا احتمال داره این جمله. حقیقت واجب معلوم نیست. اگر منظور این است که حقیقت واجب به علم حصولی قابل شناخت نیست، درست. درست است؟ این حرف درست؟ چرا؟ برای اینکه علم حصولی ما از طریق چیه؟ مفاهیمه. ما به اشیا به مقداری که مفهوم داریم میتونیم شناخت داشته باشیم. خب ما از چه چیزهایی مفهوم داریم؟ از چیزهایی مفهوم داریم که یا علم حضوری به اونها داریم، یا احساس کردیم اونها رو، و یا بعد از این علم حضوری یا احساس ذهنمون مفهومهایی برای اونها ساخته. قبلا گفتیم تصورات بدیهی یا وجدانی هن، مثل مفهوم انا. مفهوم انا کجا پیدا میشه؟ مفهوم هستی از کجا پیدا میشه؟ مفهوم هستی میگن بدیهیه. بله بدیهی هم هست، از اینکه خودمونو میابه. هر که خودش رو میابه یعنی بود خودش رو میابه دیگه، هستی خودش رو میابه، که حداقل معرفت شهودیه، معرفت وجدانیه، معرفت حضوریه. خب از این علم حضوری مفهوم پیدا میشه. وجدانی یعنی مستند به علم حضوری. تصور هم هست، بحث تصدیق نیست که بگیم مطابق با واقع است، یعنی مطابق با واقع اینجا معنی نداره. حاکی است و حکایتش هم ذاتیه. مفهوم وجود هیچ وقت از عدم حکایت نمیکنه، مفهوم من هیچ وقت از شما حکایت نمیکنه. یکم محسوسات، محسوس، تصورات بدیهی. قسم دومش محسوس. شما تصور از سفیدی داری، از قرمزی داری، از سبزی داری، هیچ کارم نداریم که حالا قرمز و سبز هست نه، بالاخره این تصوره هست. تصوره از کجا پیدا شده؟ از راه فکر پیدا نشده، از راه همین احساس. حواس شما این تصورات رو به شما داده، گرم و سرد و زبر و نرم و سبک و سنگین و اینطور چیزها. یکم انتزاعی، انتزاعی یعنی محسوس که معلومه، یعنی مستند به حواس ظاهری. انتزاعی یعنی ساخته ذهن، به جدایی هم از خود ذهن میسازه. مثل اینکه وقتی ما وجود رو میفهمیم، عدم هم خودمون میسازیم. وقتی وجود را با خودش میسنجیم، ضرورت رو خودمون میسازیم. میگیم هستی هستی است. اینکه گفتیم قبلا این مفاهیم بدیهی هست. ببینید هستی با هستی وقتی مقایسه میشه، با اون وقتی که هستی با نیستی مقایسه میشه، و اون وقتی که آب با هستی و نیستی مقایسه میشه. در این مقایسه ها ذهن ما یه مفاهیمی رو میفهمه که اینا روش میگه انتزاعی، یعنی نه از راه وجدان نه از راه احساس، ولی میفهمه که اگه هستی رو با خودش مقایسه کنی، این رابطهش رابطه چیه؟ ضروریه. اگه هستی رو با نیستی مقایسه کنی، میگه هستی میخواد در عین هستی نیستی باشه، میگه نه نمیشه، نه نه نمیشه، این نمیشه یعنی همو امتناع. اما وقتی میگه با آب، آب هست یا نیست؟ میشه نباشه مثل در کربلا، میشه باشه مثل الان در اینجا. این هم با بود سازگار، هم با نبود، میشه امکان. این مفاهیمی است که ساختگی است، یعنی ذهن میسازه، ولی معناش این نیست که واقعی ساختگی ها. مفهوم، هر مفهومی شما بسازی، حکایتش از واقع خودش چیه؟ ذاتیه، جز به تصورات. با اوناش کار نداریم، ما حالا تصور ضرورت رو میخواییم بگیم از کجا پیدا میشه. شما ضرورت، امتناع و امکان رو بهش میرسید بدون اینکه احساس باشه یا وجدانی باشه. خب اگه منظور شما این است که حقیقت واجب به علم حصولی قابل شناخت نیست، درست است. چرا؟ زیرا حقیقت واجب لایتناهاست و مفاهیم ما متناهی. ما بی نهایت مفهوم نداریم که بی نهایت صفات واجب رو به ما نشون بده. یا من لهو صفاتون لا تعد، صفات خدای متعال بعضی گفتن ستاست. بله برای ما اونایی که ذاتیاته و شناختیم، حالا به نظر شما ستاست: علم و قدرت و حیات. حضرت علامه رضوان الله در حاشیه جلد ششم اذکار اینو دارن، تمام صفات ذاتیه میفرمان به این ستا برمیگرد. خب باش، یعنی تو اون صفات ذاتیه که ما میشناسیم، بله صفات ذاتیه خدا داره که ما اصلا بو نبردیم، تصوری ازش نداریم، چون اصلا اون نمونه چیز را تا حالا نفهمیدیم و قدرت فهمش هم نداریم. همون عقلی که میگه من خیلی چیزا رو نمیفهمم، همینجا میگه که من از اون چیزا خبر ندارم. وحی هم گفته که هست، صفات مکنونه هست، صفات مستأثره هست. پس مفاهیم ما متناهیه، اون وجود لایتناهاست. پس عقل ما یعنی همون قوه علم حصولی ما قدرت نداره که واجب رو بشه. خب بله، منتها اگر منظورتون اینه که حقیقت واجب، این حقیقت واجب یعنی اون چه او هست علا ما هو علی و الا، بله در حدی که حالا اینم که شما میگید بنده قبول دارم، و الان آخوند زیر بار همین حرفم نمیره که شما میگید، ولی بنده حرف شما رو قبول دارم. اما آخوند میفرمایند که به حقیقت ما متناهی، خصوصا که حقیقت واجب وجود است و وجود قابل تعلق علم حصولی نیست. همون حرفی که اول شرح منظومه مرحوم حاجی گفته مفهومه من اعرف الاشیائی و کنهه فی غایت الخفای. اون حقیقت وجود را هیچ که نمیتونه بفهمه، چون اصلا از سنخ مفهومی، یعنی از سنخی نیست که بشه با مفهوم بفهمی. آیا شما میتونید رنگ ها رو با گوش تشخیص بدید؟ آیا شما میتونید صداها رو با چشم ببینید؟ همونطوری که حواس شما هر کدوم محدوده خاصی داره که از اون محدوده نمیتونه تجاوز کنه، عقل شما هم محدوده خاصی داره در فهم که در از اون محدوده نمیتونه تجاوز کنه. اون محدوده چیه؟ اون محدوده همین است که تو این چند روز چند بار تکرار کردیم. میگه چیزی رو شما میتونی ازش وجود ذهنی، که وجود ذهنی مساوی است با علم حصولی، یعنی چه بگیم وجود ذهنی چه بگیم علم حصولی، مرادف همه، مساوی همه، هیچ فرقی نداره. چیزی رو شما میتونید بهش علم حصولی داشته باشی یا به تعبیر دیگه ازش وجود ذهنی داشته باشی، چیزی که علاوه بر وجود در خارج بتونه یه وجود دیگه هم داشته باشه، که اون وجود در کجاست؟ در ذهن. وقت وجود اینطوری، وجود یک امر عینیه، عین حیثیت ترتب اثره، و این نمیتونه وجود ذهنی داشته باشه، چون داشتن وجود ذهنی یعنی بی اثر بودن. پس حقیقت واجب به علم حصولی قابل شناخت نیست، چون علم حصولی یعنی وجود ذهنی، و این مال چیزاییست که میشه دوتا وجود داشته باشن، هم وجود خارجی داشته باشن هم وجود ذهنی، و این مخصوص ماهیاته که میتونن آثارشون برشون مترتب بشه اون وقتی که در وجود خارجی باشه، میشه آثارشون برشون مترتب نشه اون وقتی که در وجود ذهنی هستن، اما وجود اینطوری نیست. اینم بیان دومه در حقیقت، که حقیقت وجود واجب وجود است و وجود قابل تعلق علم حصولی نیست. پس میگه این که شما در کبرا گفتید حقیقت الواجب غیر معلومه، ای منظورتون اینه که غیر معلومه بالعلم الحصولی، درست. ولی خب اگه فقط همین باشه اون استدلال درست نیست، چون وقتی میخواید نفی علم بکنید باید همه انواع علم در خدا نباشه تا در کبرا بتونید بگید حقیقت الواجبه غیر معلومه. فعلا یکی شد علم حصولی. و اگر منظور این است که علم اجتناحی در خدای به خدای متعال نداریم، باز هم درست است. اگه شما میگید حقیقت واجب معلوم نیست، یعنی کنه خدا رو هیچ نمیشناسید، چه به علم حصولی چه به علم حضوری، درسته؟ چرا؟ به خاطر همون دلیلی که در اون قبلی گفتیم، وجود لایتناها رو اگه بخوای به علم حصولی کنهش رو بفهمی باید مفاهیم لایتناها داشته باشی که نداره. اگه بخوای به علم حضوری بفهمی، علم حضوری معیارش احاطه وجودیه، باید عالم بر معلوم احاطه وجودی داشته باشه. خب کی میتونه وجودن احاطه وجودی داشته باشه بر خدای متعال؟ خدای متعال وجود لایتناهاست و همه ما سوا وجودهای چی هست؟ محدود. هیچ وقت محدود به نامحدود نمیتونه احاطه وجودی داشته باشه. پس کنه واجبم اگر میفرمایید منظورتون گفتید حقیقت واجب غیر معلومه، یعنی علم به کنه او ما نداریم، اینم درست. و اگر، و اگر یعنی همون احتمال سوم، و اگر منظور این است که ممکن به واجب
هیچ گونه معرفتی ندارم، که اگه این باشه کبرا درست میشه، چون اگه یه نوع علم نبود خب نفی طبیعت نمیشه کرد اونجا. اگه شما علم خاصی رو به واجب ندارید، نمیتونید بگید پس ما به واجب علم نداریم. وقتی میتونید بگید ما به واجب علم نداریم در کبرا، صغرا این بود که ما به وجود علم داریم، کبرا این بود که به واجب علم نداریم. که هر گونه علم را بخواید نفی کنید، هر گونه معرفت رو، اگه اینو بخواید بگید، آخوند میگه نخیر، این کبرا ممنوعه. اگر منظور این است درست نیست. چرا؟ برای اینکه وجود واجب که لایتناهاست. زیرا مقدمه اول، وجود واجب همون لایتناها که اونجا دلیل بود برای اینکه نمیشه شناخت، حالا همون دلیل میشه برای اینکه میشه شناخت. وجود واجب لایتناهاست که هر جا و غیر جا را فرا گرفته و همه جا و خارج از جا، یعنی اونجا هم که فضا نیست و مکان نیست، حاضر است. اینه که فلسفه مبانی اخلاق و سیر و سلوک رو به آدم میده. اگه آدم واقعا این به ذهنش همیشه باشه که خدای متعال همه جا حاضره، اون وقت زندگیش تنظیم میشه. یه تهذیب خود به خود میاد. معیار مبنا اینه. خب این از اون طرف، اگه وجود لایتناهاست، اینطور نیست که فقط بالا سر باشه. همونطور که الان روایت رو نقل میکنن که اگه شما چای بکنید در بره تا عمق زمین و خودتون رو با ریسمانی با تنابی از این چا آویزون کنید تا برید تا اون پایین پایین، اونجا هم چیه؟ خدا هست. اینو از رسول اکرم نقل کردن، که بعدم رسول اکرم وقتی این فرمایش رو فرمودن، فرمودن که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یعنی همه، و هو به کل شیء علیم، او به هر چیز عالمه، چون همونجا حضور داره. خب این از یک طرف وجود واجب لایتناهاست. پس در هر موجودی وجود دارد. از یه طرف، مرحوم آخوند یه مبنایی داره که اینجا ازش استفاده کرده، و اون این که وجود چون یک حقیقت واحده، اگر حقیقت واحد در یک مرتبه اش علم بود، باید در همه مراتبش علم باشه، برای اینکه اون حقیقت عین علم در اونجا که هست. مثلا واجب وجودی است عین علم. خب حقیقت وجود هم که در همه هست، اونجا به نحو تشکیک، پس باید علم هم در همه باشه به نحو تشکیک. رضا آخون معتقده این که کل موجودن عالم، و همطور همه کمالات دیگه، کل موجودن حی، کل موجودن قادر، به دلیل تشکیل. خب اگه اینطوره، پس همه موجودات میشن شاعر دارای شعور. خب این موجودات دارای شعور اون وجودی را که در درون خودشون هست به اندازه خودشون بهش علم دارن. پس در هر موجودی وجود دارد. مقدمه دوم، هر موجود ممکنی به دلیل اینکه وجود دارد و وجود حقیقت واحده مشکک است، علم و همه کمالات وجودی را داراست. نه تنها فقط علم، علم و حیات و همه کمالات وجودی را داراست. و این مسئله وقتی بهتر روشن میشه که تشکیک آخوند رو به معنای همون وحدت شخصی که همه موجودن به عین همون وجود واحد که بر اساس اون کل شیئن کل الاشیاء ها، نه تنها بسیط الحقیقه کل الاشیاء که کل موجودن کل الاشیاء، وقتی به اون نکته توجه بکنید وقتی این مسئله خیلی بیشتر روشن میشه. خب اگه این هست، اگه این دوتا مقدمه روشن شد که از یه طرف واجب همه جا هست، از یه طرف همه موجودات شاعرن دارای درکن، اون وقت پس هر موجودی علم داره و هر موجودی به مقدار سعه وجودی خود، اینو بی خود سعه گذاشتیم، این نتیجه است، هر مقداری به مقدار، هر موجودی به مقدار سعه وجودی خود واجب تعالی را درک می کند. فقط یه انقلت میاد که این چه درکیه که من ازش خبر ندارم؟ اینم جوابش روشنه اگر توجه کنید به یک مسئله‌ای که شاید یه وقت اینجا هم عرض کردیم که علم مراتب داره. یک مرتبه علم آگاهانه است. شما داری الان بسم الله میگی، قل هو الله رو داری میخونی، همون وقت که میخونی علم داری با التفات. یه وقت علم نیمه آگاهه، نیمه آگاه مثل این که الان دارید به عرایض من گوش میدید، ولی به مجرد این که توجه کنید به قل هو الله، قل هو الله براتون آگاهانه معلومه. یا مثلا یه غزلی حافظ داره که قبلا بلد بودید و الان که من حرف میزدم اصلا به فکر اون نبودید، تا اشاره به یه شعرش بکنم چیه؟ شما اون غزل کلش یادتون میاد. یعنی به مجرد ادنا توجهی اون علم آگاهانه میشه، به این میگن نیمه آگاه. یکم هست علم ناخودآگاه. علم است همه ما اون چرا که از اول عمرمون تا روز آخر عمرمون انجام میدیم، همه توی این هارد ذهنمون چی میشه؟ ثبت. به طوری که روز قیامت وقتی بهمون نشون میدن کارامونو، میگیم مال هازل کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. البته آدم های دروغگو از روایات به دست میاد که همونجا هم حاشا میکنه، میگه ما این کارا نکردیم، آدم هایی که ملکه شده براشون دروغ. ولی نوع انسان ها اونطور نیستن، یا خیلیشون اینقدر بی‌شرم نیستن، میگن که یعنی این چه نامه ایه که همه ریز و درشت رو توش اوورده. خب این همه ریز و درشت یعنی یادش میاد که این کارا کارای اینه. پس یاد میاد یعنی چه؟ یعنی میدونست، منتها ازش غفلت کرده بود. حالا همه اون میاد بالا، میاد تو صفحه مونیتورش و قشنگ میبینه. بله؟ غفلت خیلی روشن عرض میکنم. ببینید به دلیل محدودیت وجود ما، ما به هر چیزی که سرمون گرم بشه از بقیه چیزا چه میشیم؟ بی اطلاع میشیم. بله بله حاضره، منتها بهش توجه نداریم. بله بله بله. و اگر در روایات ما از یه طرف داره که ما علم ماکان و مایکون و ماهو و کائن را میدونیم، از یه طرف داره ازا شاؤو ان یعلمو علمو، این معناش همینه. میدونیم اعم از آگاهانه، نیم آگاه و ناخودآگاه، میدونیم عبر رو میدونیم. البته ما ناخودآگاهش رو در مورد معصوم قبول نداریم، به دلیل اون چیز میگیم معصوم هیچ وقت علمش ناخودآگاه نیست، همیشه یا آگاهانه است یا نیمه آگاه. چرا؟ به دلیل اون روایاتی که ازا شاؤو ان یعلمو علم. بله؟ همین که وجدانیه، همین که شما الان اسم من یادتون نمیاد، فامیلی ما میدونید، اسم من یه وقت پرسیدید ولی هرچی حالا هیچ زور میزنید یادتون نمیاد، ولی تو نماز یه دفعه یادتون میاد. این همینه. اشکالش اینه که اگه نیست بخواد پیدا بشه احتیاج به علل و اسبابش داره، در حالی که اون علل و اسباب محقق نشده. شما اگه بخوای علم جدید پیدا کنی به اسم من، یا باید یکی اون نامه هایی که نوشتی به من و اسم من رو توش نوشتی ببین نگاه کنی، یا کتابی که من تألیف کردم کتاب پشتش اسم من رو ببین، یا از خودم بپرسی، ولی هیچ کدوم از اینا نیست. شما داری نماز میخونی، اون سبب اسم من رو یاد گرفتن نیست، ولی بالاخره حالا این عبارت رو بخونیم تا اینجا رو. پس بنابراین آخوند میگه چی؟ یا و این که گفتید حقیقت واجب غیر معلومه، ما اینو قبول نداریم. حقیقت واجب برای همه معلومه، اون تا هر کسی به مقدار سعه وجودی خوده. لمعتون اشراقیتون بفرمان. اما ان حقیقت الواجب غیر معلومت لأحد بالعلم الحصولی سوری، اما این که حقیقت واجب معلوم نیست برای احدی به علم حصولی که با صورت انجام میشه، این سوری هم بر اساس همون نظر قومه که تعبیر میکنه به سوری، و الا خود مرحوم آخون در بحث اتحاد میگه صورت مورت رو ولش کن، اون چه هست حکایت نفس است از واقع، نه اینکه یه نفسی داریم یه صورت ذهنی داریم، نه آقا این نفس از حالت خشتی تبدیل به آینه میشه و خودش میشه حاکی. اگه اینو میگید فهازام ما لا خلاف فیل احد من الحکماء والعرفا، این چیزی که هیچ اختلافی نیست درش برای احدی از حکماء و عرفا، کیفه فقط اقیم علیه البرهان، ببخشید، و برش برهان هم اقامه شده. برهانش آقا حد وسطش عدم تناهیه. این برهان خود مرحوم آخون قبلن اینو داشته در فصل هفتم از منهج اول، اونجا مفصل مطرح کرده که ما نمیتونیم علم داشته باشیم به واجب به دلیل عدم تناهی. مفصل تقریبا یک صفحه است، ولی یک جای دیگه هم داره در فصل 18 همه همین مرحله که الان مفصل سومش هستیم، عبارتش اینه: العقل کما لا یقدر ان یتعقل حقیقت الواجب بذات لغایت مجدهی و علوه و شدت نوریتهی و وجوبهی و فعلیته و عدم تناهی عظمتهی و کبریائه. این این عبارته که این عبارت مرحوم علامه توی همین بحث در نهایه هم آوردن، صفحه 236 همین اسفارهای چاپ ایران. خب فهازم ملا خلاف فیل احد من الحکمای و العرفا وقد اقیم علیه البرهان، که گفتیم حد وسط اون برهان عبارت هست از عدم تناهی. کیفه، اصلا چگونه میشه کسی بگه ما علم حصولی به واجب داریم در حالی که به حقیقته الا لیست الا نحو وجوده العینی الخاصه به، چگونه میشه اصلا علم حصولی به خدا با این که حقیقت واجب ماهیت نداره؟ و ماهیت که میشه بهش علم حصولی پیدا کرد حقیقت واجب نیست مگر همون وجود عینی خاص به خدا، ولیس الوجود الخاص لشیء متعددا، و وجود متعدد نمیشه، ماهیت متعدد میشه. یک ماهیت به وجود خارجی موجوده، یک ماهیت به وجود ذهنی، اما وجود خاص شیء که متعدد نمیشه، اون همون تکرر وجود گفتن محاله دیگه، بدیهیه که محاله. اگه تکرر وجود محاله، پس این وجوده دیگه نمیتونه بیاد تو ذهن، خودش بیاد تو ذهن، ماهیت خودش میاد، اما وجود خودش نمیتونه بیاد تو ذهن. همین که خودش نمیتونه بیاد، پس وجود ذهنی درباره وجود محاله، پس علم حصولی محاله، چون علم حصولی همون وجود ذهنیه. بخلاف الماهیه فانها امر مبهم، برخلاف ماهیت که اون علم حصولی بهش محال نیست. لا یعبا تعدد انها الوجود لها، مبهمان یعنی مبهمان از جهت ترتب اثر و عدم ترتب اثر، یه چیز خاص متعینی نیست، عبا نداره اینکه انها وجود براش متعدد بشه، یه وجود عینی منشأ آثار داشته باشه، یه وجود ذهنی بی اثر و بی خاصیت داشته باشه. خب بابا اینا چه ربطی داره؟ تعدد وجود چه ربطی داره به علم حصولی؟ میگه خب علم حصولی یه نوع تعدد وجوده، ول علم به شیء لیس الا نهون من انهاء وجود ذالک الشیء لذات المجرده. علم به یک شیء به علم حصولی نیست مگر یک نوع از انهاء وجود اون شیء. نمیگه شما یک شیء حداقل چهار رقم وجود داره، وجود عینی، وجود چی؟ ذهنی، یک نوع از انهاء وجود همون شیء برای عالم، که عالم کیه؟ ذات مجرد. این ذات مجرد بر اساس همون مبانی قومه که موجودات دو قسمن، بعضی عالمن و بعضی غیر عالم، عالمون مجردها هستن. اینجا بر اساس مبانی قوم داره حرف میزنه، و شاید این که فرمودن مشرقی یعنی مبتنی بر مبانی قوم به این جاش نگاه کردن. و اما ان حقیقته غیر معلومت لأحد بالعلم علمن اجتناهیان و احاطیا، اما این که حقیقت واجب معلوم نیست برای احدی به علم اجتناهی، علمی که یعنی شق دوم و احتمال دوم، اجتنایی یعنی احاطی، به طوری که تمام حقیقت او رو بیابی، عقلیان او حسیا، علم عقلی و علم حسی در علمهای حصولی روشن. و چون اینجا نگفته حضوری، گفته علم اجتناهی به خدا محاله، یعنی چه حضوری چه حصولی، و عقلی و حسیش یعنی چه از راه عقل چه از راه احساس. اما چون مهم در اینجا نفی علم حضوری هم هست، یعنی چون مطلق علم اجتناهی رو میخواد نفی بکنه، وقتی عقلیان و حسیان چه معنا داره؟ برای اینکه این عقلیان و حسیان در علم حضوری معلوم بشه، لازمه یه مطلبی رو که قیصری در مقدمه فصوص داره بهش توجه بشه، و اون اینکه میگه کشف دو قسمه، صوری و معنوی. کشف صوری عبارت است از اون کشفی که کشف یعنی شهودی، ولی شما وقتی شهود میکنی یک حقیقتی رو به صورت محسوس شهود میکنی، مثل این که علم را میبینی، اما علم را به صورت آب، اون چیزی که در خواب انجام میشه، میگن اگه کسی خواب ببینه آب رو، این علامته علم، اگه دید داره در آب شنا میکنه، این معناش اینه که خیلی عالم میشه، و اگر دید شیر داره مینوشه، این معناش حکمته. شیر و علم حکمت نیستن، اما وقتی میخواد کشف بشه به صورت محسوس برای شما کشف میشه، به این میگن کشف صوری. اما کشف معنوی اونه که نه، صورت محسوسه نداره، مثل اون که خدا رو مشاهده میکنه، اون که امیرالمومنین خدای متعال رو مشاهده میکنه، دیگه اون صورت در اونجا نیست، معنای محضه. و حسیان اشاره داره به کشف صوری در علم حضوری، چون اونجا امور محسوس رو میبینه، یعنی به شکل محسوسات میبینه. عقلیاً اشاره داره به معنوی، به کشف معنوی. چرا اینو میگیم؟ برای اینکه این غیر و معلومت لعهدن در علم حصولی نیست، علم فقط علم حصولی نیست، مطلقه، هم علم حصولی هم علم حضوری، و به خصوص اصلا نظر به علم حضوریه. چون علم حصولی رو که به طور مطلق در شق اول نفی کرد، چه اجتناهی و چه غیر اجتناهی و هر جور علم حصولی رو نفی کرده، پس این که الان داره میگه باید مطلق باشه، هم حضوری باشه هم حصولی. فهازا ایزن حق لا یعتریه شبهه، اگه اینو میگی اینم حق است و هیچ شبهه ای عارضش نمیشه. چرا؟ از لیس للقوه العقلیه او الحسیه به هر دو معنا تسلط بر خدا به احاطه و اجتناع. چرا؟ برای اینکه قاهریت و تسلط مال علت نسبت به معلول، اما معلول شأنی از شؤون علتشه. و لهو برای معلول حصول تام است اندل اله، اما لیس لله حصول تام اندل معلول. السلام علیکم و رحمت الله.